نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد، گل از تو گلگونتر، امید از تو شیرینتر. نمی شود که تو باشی و من عاشق تو نباشم. نمی شود که پنجشنبه ای بدون تو باشد. نمی شود که ایستگاه پنجشنبه ای باشد درست همینطور که هست و من هزاران بار عاشقش نباشم.
این لحظه ها استثنائیه، مثل رویا تو بیداریه، خاطره می سازیم کنار هم، تو رگامونش جاریه.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین با این شعر زیباتون ما رو مهمان کردید و خیلی واقعا ما لذت بردیم و دم شما گرم و از این حرفا. بو با ایسکا پنجشنبه هستیم با شما تا ساعت 7.
ای عادل، ای طرفدار حقوق زنان، ای وظیفه شناس، ای فرشید منافی،
بله، بله،
درود بر تو. یعنی آی لاو یو با این طرفداری در مقابل این آقای مجری گوشتلخی که من هر بار تو تلویزیون میدیدمش کانال عوض میکردم و نمیدونستم چرا از این بدم میاد و بعد از برنامه آقای مجری فهمیدم برای چی ازش بدم میاد. مرسی که از خانم دفاع کردی، حالا متوجه شدم که برای چی از تو خیلی خوشم میاد و برنامه‌تو سال‌هاست دنبال میکنم. ممنونتم سپیدم.
قربونت، ممنونم سپیده جان، لطف کردی. به خدا چیکار الان من چیکار کنم، انقدر شما لطف داری نسبت به من. خیلی ها واقعا تماس گرفتن راجبه حالا اون بحثی که راجبه اون آقایی که اصلا اسمش هم با تو نیاریم، حالا چی کاریه تو برنامه دوره همین مهران مدیری حرفایی زده بود و راجبش حرف زدیم و ممنونم از تماسش. اصلا این آدم انگیزه پیدا میکنه با مش بزن تو دهن هرچی مرد زن ستیزه ها. اینجوری اینجوری تماسا و اینجور تلفن ها که میاد دیگه، هر کاری که از دستمون برمیاد دیگه. سپیده، سپیده، مرسی که هست، خیلی متشکرم. اولین سفر خارجی ترامپ بعد از انتخابش به عنوان رئیس جمهور آمریکا به عربستان بود. از عربستان رفت اسرائیل، همونجا برگشت رفت ایتالیا، دیروز هم اتفاقا رفته بود خدمت پاپ در واتیکان. تو عربستان قراردادهایی که ترامپ پادشاه عربستان امضا کرد انقدر مبلغشون بالا بود که خب مخ خیلی ها سود کشید، بیش از 400 میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی و غیر تسلیحاتی و اینا، که به قول کاربری به نام ژاندارمری کد توی توییتر گفته بود این همون صورت حساب نظامی ترامپ برای عربستانی که بحثش تو انتخابات بود، که خب اشاره داره به وعده انتخاباتی دونالد ترامپ که گفته بود کشوری مثل عربستان دیگه باید پول امنیتی که آمریکا براشون فراهم میکنه رو بدن. ماجرای رقص شمشیر ترامپ با شیوخ عربستانی هم خیلی سر صدا کرد. یکی دیگه از کاربرای توییتر به نام اون آقا بلنده توییت کرده بود، نوشته ببین پول عربستان چیه که ترامپ به خاطرش رقص شمشیر کرد، این که چیزی نیست، هوگو چاوز واسه پول ما چسبیده بود به ذریع امام رضا عشق میریخت. در ادامه هم همونطوری که گفتیم ترامپ از عربستان اسرائیل و از اسرائیل به ایتالیا و واتیکان مقر پاپ سفر کرد. علی در این باره توییت کرده بود ترامپ قرعه کشی بانک سفر به اماکن مذهبی جایزه برده، مثل این که عربستان و اسرائیل و حالا رفته پیش پاپ. اما نکته بامزه این بود که خب ترامپ خانم بچه هاش هم با خودش به این سفرها برده بود. ملانیا و ایوانکا ترامپ هم کلی عکس داشتن تو عربستان که بدون حجاب اسلامی با مردان نامحرم عرب دارن معاشرت میکنن، که کلی سر و صدا کرد. اما جالب بود و دیروز که رفته بودن خدمت جناب پاپ یه لچکی همچین به سرشون بسته بودن تا نشون بدن از این نظر از پاپ بیشتر حساب میبرن تا شیوخ عربه سعودی، که اینم برای خودش مدلیه. به هر حال بریم از هانا کاویانی بیشتر بپرسیم راجع به ترامپ و باقی خبرهای بین الملل.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
Que con combatientes cubanos
never and never again shall it be.
أدمت قلبي كما أدمت قلب كل سوري.
But we are transferring power from Washington D.C. giving it back to you, the people.
Mm-hmm.
میکشی هانا؟ سلام، خوبی؟
سلام.
یک آهی کشید از ته دل هانا.
آماده گفتن خبر رو داشتم میشدم نگرم. آره. باید یه نفس عمیق بکشی.
خب دیگه چی بوده این از آقای ترامپ بیشتر برام بگو از سفراش؟
آره ببین، تو اشاره کردی به شهرهای مختلفی که رئیس جمهوری آمریکا رفته. یک مسئله، خب به هر حال مسئله جذابی هست، خود مقام‌های کاخ سفید هم قبل از اینکه این سفر انجام بشه بر روش تاکید می‌کردن و اونم این بود که پیش نمیاد که یک رهبر آمریکا در یک سفر اینچنینی به سه تا مرکز مهم، سه تا دین مهم دنیا بره. اول میره عربستان، بعد میره اسرائیل، بعد میره روم، واتیکان، و از این جهت به هر حال پیام جذابی میتونه داشته باشه این سفر. و اینکه میتونه، و خیلی هم در طول سخنرانی هایی که آقای ترامپ کرد، یک مسئله‌ای که خیلی بر روش تاکید میکرد مسئله صلح بود و پایداری صلح بود. البته خب اون سوی ماجرا هم مثلا قراردادی هست که با عربستان سعودی برای فروش تسلیحات به عربستان سعودی بسته، و یک همچین مسئله‌ای رو وقتی که در موازنه با داستان صلح و پایدار بودن صلح قرار میدی، یک کمی با مشکل مواجه میشه. آقای ترامپ در عربستان، خب همونطور که گفتی، دیدارهای متعددی کرد. در عربستان اتفاق مهمی افتاد. به هر حال رهبران دهها کشور عمدتاً مسلمان رفتن به ریاض و در یک نشستی شرکت کردن که آقای ترامپ در اون سخنرانی کرد به همراه رهبر عربستان سعودی. و از این جهت، خب از این جهت که بخوان یک نوع جبهه تشکیل بدن، کشورهای عموماً مسلمان، عموماً سنی که با عربستان متحد هستند، و مثلا کشوری مثل ایران با 80 میلیون مسلمان در اونجا حضور نداشته باشه، خب پیام جدی برای ایران بود. در طول سخنرانی ها مطرح شد نام ایران بارها به عنوان کشوری که
حامی
تروریسم، از افراطگرایی حمایت میکنه، حامی گروه هایی مثل حزب الله در لبنان هست. بعد از اون آقای ترامپ به
خنده داره یه ذره، البته دیگه در عربستان سعودی بیای هر متر
به هر حال نظرات متفاوتی وجود داره، چون به هر حال ایران به عنوان یکی از کشورانی که از لحاظ دولتی حکومتی حمایت میکنه از تروریسم، جزو سه کشور اصلی است که در وزارت خارجه آمریکا ثبت شده. به همین دلیل تحریم هایی بر ایران اعمال شده و اقدامات ایران در منطقه رو ما ابعاد مختلفش رو میدونیم. برخی اوقات خب ایران مسلما موافق این گونه صحبت ها درباره خودش نیست و میگه که اگرم در سوریه هست، مثلا به خواست بشار اسد در سوریه هست، اگر در لبنان با حزب الله لبنان حمایت میکنه، این چیزیست که ایران بهش افتخار میکنه. مقام های ایران بارها راجبش صحبت کردن.
حالا یه گویی هم بود که اینا میرفته بودن گویی دون کل کره زمین و اینا، چی بود اون داستان؟ من نفهمیدم، خیلی ترسناک هم بود.
آره معمولا دیدی وقتی از خودت هم عکس میندازی نور از پایین وقتی میزنه اصلا خیلی ترسناک میشه. اونم هم همین جوری شده بود و خب خیلی مطالب طنز و اینها راجبش زیاد نوشته بودن. اما اتفاقی که افتاد، آره اون گوی به همه چی، اصلا از اصلا یک واقعا مجموعه از چیزایی که من روی شبکه‌های اجتماعی می‌دیدم واقعا
بی‌نظیر بود. بگو سفره دلتو باکن، خجالت نکش، راحت باش.
ولی
نقل قول کن.
ولی کاری که داشتن می‌کردند این بود که دستشون رو روی این گوی گذاشته بودن که این گوی دگمه شروع یک کار یک مرکز مبارزه با تروریسم بود.
بله.
و اون مرکز رو راه انداختن برای مبارزه با تروریسم و افرادگرایی. و به هر حال
تو همین سفرم هم کلی سلاح خرید و فروش شد.
بله. به هر حال مسئله که البته میدونی صحبت وقتی که از عربستان سعودی میشه، عربستان سعودی خودش هم بارها مقام های حکومت عربستان سعودی گفتند که یک جنبه این ماجرا وقتی که نام این کشور با مسائلی مثل افراطگرایی و تروریسم و اینها همراه میشه، این کشور دائم بر این مسئله تاکید کرده که ممکنه یک عناصری در عربستان سعودی باشند که از تروریسم حمایت بکنند، اما این حکومت نیست که از تروریسم حمایت کرده. این صحبت رو حتما باید مطرح بکنیم که درسته. همه اینها جنبه های مختلف داره. آقای ترامپ از عربستان رفت اسرائیل، در اسرائیل هم به هر حال سفر بسیار مهمی بود، از این جهت که هر رئیس جمهور آمریکا که در دهه‌های گذشته وارد کاخ سفید شده، یکی از تلاش‌های اصلیش این بوده که وضعیت اختلاف بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها رو حل بکنه، و متأسفانه هیچ کدومشون هم موفق نشدن که این کار رو بکنن و این مسئله رو خاتمه بدن. صحبتی هست مبنی بر اینکه به هر حال ممکنه که آقای ترامپ روی کرده مثبت‌تری به دولت کنونی اسرائیل و نخست وزیر این کشور آقای نتانیاهو داشته باشه، اما حتی من توی مصاحبه‌هایی که برای گزارشمون درباره همین سفر می‌کردم، مثلا یکی از تحلیلگران میگفتش که الزامی هم نداره که آقای ترامپ مثبت خیلی به دولت اسرائیل نگاه بکنه، چه بسا که همین الان هم شروع کرده فشار آوردن درباره شهرک‌سازی ها در مناطق اشغالی و به هر حال تلاش میکنه که فشار رو بیاره برای اینکه بتونن به صلح دست پیدا بکنن.
یکی از چیزایی که بود آقای ترامپ رفت این دیوار ندبه،
دیوار ندبه خیلی داستان جالبه. اولین رئیس جمهور آمریکا که در کاخ سفید بود، چون سایر رؤسای جمهور پیشین آمریکا، مثلا باراک اوباما وقتی سناتور بود اونجا رفت،
قبل از اینکه وارد
وارد کاخ سفید بشه. خیلی موضوع جالبی هست این دیوار، خودش که مقدس ترین مکان برای یهودیان محسوب میشه. از همه جالب ترین هست که زنان نمیتونن به اون منطقه وارد شن و دختر آقای ترامپ که یهودی شده به سبب ازدواج با همسرش جارد کوشنر، اون نمیتونست وارد اون منطقه‌ای که پدرش شده بود بشه و یه بخش دیگری از دیوار رو تونست از نزدیک ببینه و اونجا دعا بکنه. خیلی مسئله مهمی بود. آقای ترامپ بعدش فرداش رفت با مقام‌های فلسطینی دیدار کرد، با محمود عباس دیدار کرد توی بیت لحم، و اونجا هم به هر حال سعی کرد پافشاری بکنه بر موضوع صلح، اما خیلی راه پیچیده‌ای رو در پیش داره بحران بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، و بعد دید که بعد از این چطوری میتونن پیش ببرنش.
یکی از مهمترین خبرهای این هفته هانا بمب‌گذاری توی منچستر بوده. یه نگاهی هم به این اتفاق داشته باشیم. خبرهای تازه
بمب‌گذاری 22 تا کشته داشت، کشته‌هایی که خیلی‌هاشون دختران نوجوان، کودک، و خیلی مسئله واقعا دردناکی از این جهت که اینها رفته بودن یک کنسرت پاپ ببینن و بمب در اونجا ترکه بود. مطمئنن بمب‌گذاری در هر جا چیز وحشتناکیه، ولی وقتی که یک گروه دختر و پسر نوجوان برن یه جای کنسرت و برنگردن، صحنه‌های دردناکی بود.
خیلی متاسفم.
بازداشت شدگانی داشته این بمب‌گذاری. پدر و برادر کسی که گفته میشه بمب‌گذار بوده،
بمب‌گذار انتحاری بوده یا نه،
من متوجه نشدم آخر که جلیقه داشته یا چیزی همراهش بوده. این رو من متوجه نشدم،
ولی
خودش هم در جزء کشته شدگان بود و
همکارهایی هم داشته.
همکارها میگن که به یک شبکه مرتبط بوده. به هر حال این فردی بوده که متولد انگلیس بوده ولی مسافرت میکرده، پدر مادرش اهل لیبی هستن، مسافرت میکرده به منطقه، سوریه رفته بوده، لیبی رفته بوده.
21 ساله؟ 22 ساله؟
22. اتفاقا
خیلی جوان بوده.
یه نکته جالبش این بود که بمب‌گذار 22 ساله بود، در روز 22 می اتفاق افتاده و 22 تا کشته بر جا گذاشتین اتفاق. همه چی با 22 گره خورده. اما یک نکته این ماجرا که امروز از شب گذشته خبرساز شده این هستش که یک سری عکس هایی که سرویس های امنیتی بریتانیا گرفته بودند از محل حادثه و برای بررسی ابعاد این حادثه، پیدا کردن این که مثلا چه نوع بمبی بوده، میدونی به هر حال مقام های امنیتی توسط این جور اطلاعات میتونن که سرنخ‌های بیشتری پیدا بکنن.
درسته.
و سرویس‌های اطلاعاتی کشورها با هم دیگه همکاری می‌کنن. در این زمینه سرویس اطلاعاتی بریتانیا اطلاعاتی رو در اختیار سرویس اطلاعاتی آمریکا گذاشته بوده و شب گذشته نیویورک تایمز چند تا از این عکس‌ها رو منتشر کرده بوده. آها. و بریتانیایی‌ها به شدت عصبانی هستن و گفتن که از این به بعد درباره این تحقیقات منچستر هیچ اطلاعاتی به سرویس اطلاعاتی آمریکا نخواهند داد و این خودش دردسر شده. حالا باید ببینیم، چون آقای ترامپ و خانم می احتمالاً امروز یا فردا همدیگر در بروکسل می‌بینن، چون آقای ترامپ همچنان در سفر هست و باید دید که چگونه روبرو خواهند شد بر سر این مسئله.
سفر مذهبیشون البته تموم شده دیگه،
الان دیگه سفر تبدیل به سفری شده که مقامهای اروپایی و ناتو و اینها هست.
بسیار خب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میتونید در توییتر فالو بکنید. تا هفته آینده، مرسی هانا.
From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. The flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like.
وقتتون بخیر، با ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم. کاری که شنیدید کاری هست به اسم Believer از Imagine Dragons. اما علاقمندای موسیقی پاپ، گروه 7 جمعه هفته آینده 5 خرداد در سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره که این کنسرت در 2 نوبت برگزار میشه، ساعت 6:30 عصر و 9:30 شب، و قیمت بلیت این برنامه هم 50 تا 140 هزار تومانه. یک کار بشنویم از گروه 7 به اسم میخوام ببینمت.
فکرت کجاست؟ تو بگو چی بین ماست؟ منو راحت نمیذاره فکری که با خاطر هاست. شاید یه بار با
یه حال بیقرار، واسه تو گریم بگیره دوباره بی اختیار.
باور نکن که فراموشم بشی، تو همونی که برام آخر آرامشی. با من بمون، پای عشقمون بمون، از یاد من بره هرچی که بوده بینمون. من میخوام ببینمت، دلم میخواد ببینمت، میخوام از این زندگی دوباره پس بگیرمت. من میخوام ببینمت، دلم واسه تنگ شده، تو که نیستی خنده ها بد جوری کمرنگ شده.
اینکه این صدا رو به هر حال یکی از دوستانی که از شنونده فرستاده، جمعه قیامت میکنیم، مشهد رو آزاد میکنیم، لابد قبل از انتخابات بوده، قبل از جمعه بوده، دست شما هم درد نکن. جمعه که گذشت، حالا قیامت هم احتمالاً کردین احتمالاً، ولی مشهد و شهرمنده نمیتونین به این آسونی آزاد کنین دیگه. رهبر مشهد الان زخم خوردم هست دیگه، عمرن به دومادش هم رأی ندادین، فکر کنین مثلا چی الان تازه کنسرتو که ممنوع کرده الان نفس کشیدن هم کم کم ممنوع میکنه.
من یه سوالی داشتم که خیلی مدت‌ها ذهن من رو آزار میده، درباره ممنوع تصویر شدن آقای خاتمی رئیس جمهور سابق ایران. چنان میگن ممنوع تصویر که انگار ایشون مری مورو هن، ریچارد برتون هن، یا مثلا تصویر ایشان چقدر زیبایی خاصی داره. خب حالا ایشون هم یه ریش و یه عمامه دارن مثل بقیه، حالا چه تصویرشون نشون بدن چه نشون ندن فرق نمیکنه. روحانی رو نگاه کنین انگار که خاتمی رو نگاه کردین.
بله ممنونم از تماس و نظرتون. احتمالا خب از اونایی هستین که معتقد این آخونده همشون مثل همن و سگ زد برادر شغاله بود. نمیدونم رأی هم که خب طبیعتا ندادین، درست گفتم؟ دیدین زدم تو خال؟ البته اینو بگم ممنوع تصویر خاتمی اونجای مهم میشه که خب تو مملکتی تصویرشو و کلا همه چیشو ممنوع کردن که خود ایشون یعنی طرف آقا خودش 8 سال رئیس جمهور و مملکت بوده، وگرنه به قول شما هم چیز زیبایی خاصی هم ندارن که مثلا بخوام ناراحت شم از اینکه ممنوع تصویر شدن. آقا باز من ممنوع تصویر میشدم، حالا یه چیزی به خدا تو رادیو ازم ممنوع تصویر شدن خیلی سخته، بعد انقلاب میکردیم. آقایون، دختر خانم، آقا پسرا، اولین کنفرانس خبری شیخ حسن روحانی بعد از انتخابات در حالی برگزار شد که خیلی ها انتظار داشتن ایشون کماکان همونجوری مثل هفته آخر تبلیغات انتخاباتیشون آتشین و همچی تند و تیز حرف بزنن. اما خب در پایان این کنفرانس خبری انتظار خیلی از این دوستان برآورده نشد. ایشون البته حرفاشو با یک دوتا متلک به رقبای انتخاباتی شروع کرد و مثلا گفت
مردمی که به فکر اقتصاد بزرگتر هستند به درآمد ملی 2.5 برابری تخیلی نگفتند.
یا در ادامه به ماجرای معروف سند 20-30 پرداخت و اینجوری گفت
تلاش کردند به مردم بگویند که سند 20-30 که این سند ریشهش مربوط به سال 1990 میشه، میخواستند بگویند علیه دین مردمه، سندی که نه ما هیچ کشوری امضا نکرده، سندی که به عنوان اقدام عمل هست و یک توصیه هست.
خب اینجا که ایشون رسما داره با معظم له میگه دروغگو، اصلا این قائله سند 20-30 رو نه باقرخان غالیباف نه استاد رئیسی حواسشون بهشون نبود که تا وقتی خود معظم له پرید وسط و توی سخنرانی یهو خیلی بی مقدمه گفت
این که ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقاً مجاز نیست. این ما اعلام هم کردیم به دستگاه های مسئول.
او یعنی رهبر مملکت کلا نمیدونه یه سندی امضا شده یا نشده، یا اصلا اون سند قابلیت امضا شدن داشته یا نداشته، یا اصلا واکنش دولت بهش چی بوده. خیلی باید تو اوت باشن که معظم لهن یا معظم الاوت، یا شاید خواستن تو ایام انتخابات یه پاس گل خوشگل به کاندیدای مورد علاقه شون بدن که خب اونا هم تمام تلاششون کردن بزنن تو گل، ولی ظاهرا بازیکنان تیم آقا به صورت میلیمتری تو آفساید بودن. به هر حال این تلاش‌ها ظاهرا خیلی روحانی رو ناراحت کرد که باعث شد ایشون اینجوری هم مسخرهشون کنه هم نفرین.
برق آمده بود دفعه اول تو حرم امیرالمومنین سیم کشیده بودن، بعد یه آقای رفته بود بالا منبر گفته بود که و یشدون از سیم علی قبر امیرالمومنین، گفته بود مردم دین از بین رفت سیم دارن میکشن، وا دینا وا اسلاما. حالا یه دی برحال به جای سیم 20-30 رو بهانه کردند و بحث دین مردم کردند و آیین مردم. خیلی کار زشتی کردن، کار بدی کردن. خدا از گناهشون بیامرزه، بگذره انشاءالله، مردم هم از گناهشون بگذرن، معلمین ما هم خودشون میدونن، منم به سهم خودم نمیگذرم
دیگه. حالا باید ببینیم این متلکا رو اونی که باید دریافت کنه دریافت میکنه یا نه، طبق معمول خودش میزنه به اون را. منظورمون یا منظورشون معظم له هستن که درباره سند 20-30 یونسکو فریاد وا اسلاما سر داده بودن. اینجوری
اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا مبنا اسلام است، مبنا قرآن است، اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتوانه در اینجا اعمال نفوذ کنه.
بله. در ادامه نشست خبری خبرنگاری از روحانی پرسید آیا شما میخواید کابینه جدیدتون رو جوون کنی یا نه. جواب ایشون انقدر فرمالیته بود حتی بعضی نگران شدن شاید کابینه بعدیش پیرتر از فعلی هم باشه.
به هر حال ما نیاز به نیروی جوانتری داریم برای اداره کشور.
خیلی هم کلی و بدون ذکر جزئیات. این تاکتیک کلی حرف زدن و بحث و عوض کردن، به خصوص وقتی خیلی به چشم اومد که یه خبرنگار از ایشون خواست درباره مسئله حصر سران جنبش سبز خیلی شفاف حرف بزنه، ایشون هم اینجوری خیلی شفاف حرف زد.
من نسبت به حقوق تک تک شهروندان ایرانی بدون استثناء مسئولم، حتی ایرانیان خارج از کشور.
یعنی دقیقا مثل اینکه من بیام از شما بپرسم ببین یکم پول داری به من قرض بدی، بعد به من بگی من ببین به طور کلی در تمام زندگیم راه کسب حلال رو پیشه کردم و هیچ وقت سعی نکردم مال کسی رو بخورم، بعد من بگم داداش دمت گرم من پول لازمم داری یا نه، شما جواب بدی داشتن یا نداشتن مسئله این است. گرفته ما رو خدا وکیلی شیخ حسنا، شما 4 سال پیش تو تبلیغات انتخاباتی اومدی گفتی که
به نظر من مشکل نیست شرایطی رو در یک سال آینده بشه فراهم کرد که نه تنها اونها که در هستند آزاد شدن، بلکه حتی اونهایی که به خاطر سال 88 در زندان هستن اونها هم آزاد شدن.
بعد همین یه هفته پیش هم که تو سخنرانیات اینجوری گرد و خاک میکردی آخه،
چرا اونهایی که دلسوز جوان ها هستن، چرا اونهایی که گفتگوی بین ملت ها رو برقرار آوردن، چرا اونهایی که چهره واقعی ایران را به جهانیان نشان دادن، چرا اونها را خانه رژیم میکنید، با چه قانونی، با چه مقرراتی؟
بله. بعد الان ازت میپرسن حذف، میگی نه صرف شده، شما بفرمایید من سیرم نمیخورم چی بگم والله. در ادامه برای اینکه تنوعی بشه یه خانم خبرنگار چینی با این لهجه خیلی بامزه سوال کرده شیخ حسن.
دکتر اولش رو تبریک میگم، بعد میخوام بپرسم که شما گفتی که میخوام با جهان دوست باشی، ولی مثل این که آقای ترامپ به این توجه نمیکنه، و میخوام بپرسم که شما برنامه داری با سیاست آقای ترامپ در منطقه داری، و یه کوچولو اگه لطف میکنین که چون در طول انتخابات خیلی انتقاداتی به ورود کالاهای چینی ها، من میخوام بپرسم شما تو آینده 4 سال چه تغییراتی میخوای انجام دادی؟
خیلی لحجه بامزه داشتن در مورد قسمت کالای چینی، شیخ حسن اینجوری جواب داد:
مردم ما نه با چین مخالفن نه با کالای چینی، کالای کم کیفیت مردم رو آزار میده، به هر حال یه سری کالاهایی وارد کشور ما شده یا میشه دارای کیفیت خوب نیست، مردم ما میخوان کالا با کیفیت باشه.
بله، اصولا این سیاستمدارا جوابایی که میدن باحال دیگه، هم میگن آره هم میگن نه، یه دو تا شاید و باید و حتما و اصلا هم میذارن سر تای جمله، کسی بی‌نصیب نرخونه. سوال دیگه که شد این بود که آیا ایشون میخواد از کسایی که تو مناظرات و تبلیغات انتخاباتی بد اخلاقی کردن شکایت کنه، که ایشون هم از این فرصت استفاده کرد یک دو تا متلک ملو گذاشت تو کاسه قوه قضاییه.
بهترین قاضی بعد از خدا وجدان عمومی مردم و جامعه است، بعدن سومی قوه قضاییه میشه. بنابراین ما دو جا شکایت رفته دیگه، یکی پیش خداست، یکی وجدان عمومی. خدا که همون وقت جواب داده، مردم هم که بعدن پای صندوق جواب دادن، قوه قضاییه هم دیگه. حالا فعلا من قصدی ندارم تا ببینید بچه.
بله، یه سوالی هم شد درباره آینده موسیقی و اجازه کنسرت. شیخ حسن هم از این فرصت استفاده کرد و یه ضربه نرم ولی سوزناکی دوباره روونه کرد به سمت پکوپوز حاج آقا رئیسی.
یکی از آثار انتخابات 96 این بود که همه با موسیقی صلح کردن خلاص. منتها خب ما خیلی موسیقی های سطح پایین و اینا رو خیلی نمیپسندیم، بعضیا گفتن اونا هم خوبه. حالا به هر حال
یعنی خدا وکیلی تا یک ماه پیشیش که فکر نمیکردین امیر تتلو بشه یکی از نمادهای انتخابات 96 دیگه، از عجایب خلقت دیگه. خیلی ها تو فضای مجازی از سوالای بیخاصیت خبرنگارای حاضر تو نشست خبری انتقاد کردن، نمیدونم شاید دوستان اومده بودن بیشتر تو تلویزیون دیده بشن، تبریک بگن بجن که 4 تا سوال درست حسابی بپرسن. مثلا مهسا امرآبادی که خودش هم روزنامه‌نگاره توییت کرده بود هی گفتم صبر کنم تا آخرش شاید سوال خوب پرسیده بشه، آخه سندیکا، وزارت زنان، زندانیان سیاسی، اصلاح قانون کار و غیره چی شد. خلاصه این نشست هم تموم شد در پی کارش و همه امیدواریم که خبرنگارای عزیز تو نشستای خبری و مصاحبه‌هایی که با مسئولین دارن به جای چاق سلامتی و تبریک و تهنیت بیشتر روی سوالات چالشی و دردای جامعه انگوش بذارن، دنبال شیرین کردن خودشون برای اینقدر قدرتان نباشن، چون تجربه نشون داده چسبیدن به سیاستمدارا خیلی آخر عاقبت خوشی نداره. از ما گفتم بود.
من دوچار لکنتم ولی پر از حرف، تو قلب من زمستونه نشسته برف. حالا گوش کن بعد فراموش کن، من همیشه تا تلخم و همیشه سخت، گم شدم میونه هرچی نیست و هست. حالا گوش کن بعد فراموش کن، نمیتونم تو رو به خاطرم بیارم، پاهامو جای رد پای تو بذارم. حالا گوش کن بعد فراموش کن، بعد از این همه سال این همه راه دارم میرسم به انتها.
اما دیروز سوم خرداد ماه سالروز آزاد شدن شهر خرمشهر بود.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خرمشهر شهر خون آزاد شد.
خب در خدمت همکار محترم آقای مراد ویسی هستیم. سلام علیکم.
سلام به شما شنونده.
آقای ویسی خیلی تخصصشون آقای خامنه ایه، ولی خب تخصص آزادسازی خرمشهر هم دارن. راجب تخصص جنگ البته بیشتر. خب یه ذره میخواییم راجع به خرمشهر بیشتر بدونیم. از قبلش اشغال خرمشهر کار آسونی بود برای عراق؟
نه، عراقی
ها چطوری شد اصلا اتفاق افتاد؟
ببین بعد از اینی که خب انقلاب 57 شد و کل حاکمیت ایران کار اشتباهی کرد و ارتش رو تضعیف کرد، یه سری رو اعدام کردن، یه سری برکنار کردن، اینا 12,000 تا افسر ارشد برکنار شدن. 12,000 نفر که عمدش افسر ارشد بود و آقای روحانی هم یکی از کسایی بود که به این پاکسازی کمک کرد. آقای خامنه ای رئیس شورای پاکسازی بود، آقای روحانی هم کمک کرد اون موقع که این پاکسازی ها بشه، که کار اشتباهی بود، ارتش تضعیف شد، ولی خب همه مسئولیتش با آیت الله خمینی بود و کسایی که مسئول بودن. تو اون 19 ماه بعد از انقلاب ارتش تضعیف شد، عراقی ها به این نتیجه رسیدن رهبری صدام وقت خوبیه که قرارداد 1975 الجزایر رو که با شاه بسته بودن، شاه به اونا تحمیل کرده بود، قرارداد خیلی خیلی خوبی بود در ایران. قرارداد میگفت از این به بعد مرز ما و عراق وسط اروند روده، وسط عراقی ها میگفتن شط العرب، تا قبل از اون ساحل ایران مرز بود.
درسته.
شاه فشار آورد عراق مرز وسط رودخونه رو، خط تالوگ و اون جایی که عمیق ترین نقطه است رو پذیرفت. بعد از انقلاب که ارتش تضعیف شد، صدام گفت وقتشه که بریم تلافی کنیم و حمله کردن. احساسشون این بود که میتونن سریع پیشروی بکنن. 12 لشکر حمله کردن در حالی که ما یکی دو تا لشکرمون بیشتر آماده نبود، اونم نصف و نیمه. بعد از انقلاب یه مقدارش هم تو کردستان درگیر بود. بعد از این که حمله کردن، تو اون یک سال اول جنگ دو تا از نیروهایی که در تاریخ جنگ ایران حقشون خورده شده، من اینجا باید بگم، خوب دفاع کردن و ارتش عراق رو تقریبا جلو پیشرویشو گرفتن، متوقف کردن. یکی ارتش ایران که در تاریخ جنگ ایران عراق حقشون نادیده گرفته شده، من باید ذکر بکنم که انصاف نیست که ما حق ارتش رو نادیده بگیریم. و مهمتر از اون چیزی که به کل فراموش شده در تاریخ جنگ، اولین رویارویی رو با عراقی ها پاسگاه مرزی ژاندارمری انجام دادن. این ژاندارمری چون منحل شده حالا هیچ کی بیادشون نیست، یا باید به نظرم حق انصاف اینه که اونا رو یاد بکنیم. مجموع اینا باعث شدن که پیشروی عراق تا لب کارون بیاد، حدود 60 کیلومتر متوقف بشه، ولی خب خرمشهر 34 روز مقاومت کرد که یک اسطوره است اصلا در تاریخ. خیلی ساده بخوام بگم، اون چیزی که باعث شد که خرمشهر اون دفاع تاریخی 34 روزه رو انجام بده، 4 تا دلیل. این 4 تا دلیل البته در حد یک کتابه، ولی 4 تا دلیل من دارم. یکی اینه که اونایی که دفاع میکنن معتقد باشن که از یک ایدئولوژی و یک عقیده میخوان دفاع کنن. اون موقع اوایل به هر حال دفاع از انقلاب اسلامی چیزی که بود داغ بود، این یکی از دلایل.
درسته.
دلیل دوم اینه که شما حس کنید که یک خاکی وجود داره که میخوای ازش دفاع بکنی،
خونته دیگه.
خونته، این رو دفاع کردن. دلیل سوم و مهمتر که اینه که حس کنی اونی که داره میاد آزادی بخش نیست، متجاوزه. اگر اینها کنار هم باشن یک دفاع میهنی شکل میگیره.
چهارمیش
اینه که دفاع از یک حکومتی که مقبول باشه. اون موقع به هر حال جمهوری اسلامی در اوایل تا یه حدی مقبول بود برای کسایی که دفاع میکردن. بعدها خب هر کدوم از اینا دچار یک تغییر و تحولایی شد، یه عده مخالف حکومت شدن، از انقلاب مایوس شدن اینا، ولی این چهار تا دلیل بود که یک دفاع میهنی شکل گرفت. مشابهش مثلا تو استالینگراد و لنینگراد هم بوده با همین چهار تا فرض و چهار تا احساس. این چهار تا احساسه، کسی که میجنگه اگر این چهار تا حس رو داشته باشه یه دفاع میانی شکل میده. خب 34 روز در خرمشهر بود که یکی از تلخترینشون هم خب
عملیاتش عملیات بیت المقدس بود.
آزادیش بله، آزادیش در 10 اردیبهشت 61 شروع شد، 3 خرداد 61 تموم شد، 23 روز عملیات بیت المقدس.
چه نیروهایی توشون دخالت داشتن؟ اینکه خمینی گفت خرمشهر خدا آزاد کرد،
اون یه تعبیر مذهبی ازش کرد، ولی البته میدونه این تعبیر مال آیت الله خمینی نیست، به لحاظ تاریخی به اشتباه میگن آیت الله خمینی.
مال کیه؟
این مال فرمانده لشکر 8 نجف احمد کاظمیه که پشت 20
یعنی اصلا خمینی هم چی جمله اینو نگفت.
جمله رو اول احمد کاظمی گفته، فرمانده لشکر 8 نجف سپاه که توی
خمینی هم کپی کار بوده،
که این چیزش هست، وایسش هست، صداش هست که اونجا دارن صحبت میکنن، میگه خدا خرمشهر آزاد کرد.
عجب.
بزرگترین عملیات تاریخ جنگ بوده، 1/3 کل اراضی که عراقی‌ها گرفته بودن اینجا آزاد شد، 5400 کیلومتر مربع. جبهش رو فقط بخواید ببینید چقدر گسترده بوده توی عملیات، 100 کیلومتر طول جبهه بوده، 60 کیلومتر عرض جبهه، از اهواز تا خرمشهر. عراقی ها 100 اهواز خرمشهر 120 کیلومتره، از 20 کیلومتر جنوب اهواز تا خرمشهر 100 تا. و یک رکورد هایی توی عملیات خرمشهر شکسته شده که بی نظیره در تاریخ جنگ. مثلا ایرانی ها، عراقی ها، اولا که عراق میدونست این عملیات انجام میشه، اصل عملیات لو رفته بود، نه لو رفتن به معنی که عراقی‌ها فهمیده بودن. عراقی‌ها فهمیده بودن که ایرانی‌ها که موقع غرب اهواز آزاد کردن، شوش هم آزاد کردن، بعدیش بی برو برگرد خرمشهره، اینو میدونستن، ولی نمیدونستن از کجا این 100 کیلومتر ایرانی‌ها عملیات میکنن. در یکی از اتفاقهای نادر جنگ، در حالی که عراقی‌ها انتظار داشتن ایرانی‌ها از رو جاده اهواز خرمشهر برن، ایرانی‌ها شبانه از وسط رودخانه کارون 40,000 نیرو رو شبانه مخفیانه عبور دادن، که من باید اینجا یاد بکنم باز تو تاریخ جنگ نقششون دیده نشده، نیروی دریایی ایران و تکاورای دریایی این انتقال رو انجام شدن، در واقع اونا قایق‌ها و پل‌ها رو آماده کردن و نیرو زمینی 60 کیلومتر سرپل گرفته شد. به لحاظ نظامی موقع شما
اگر
موقعی به لحاظ نظامی رودخونه رو می‌خوای بری اونور حمله کنی، اول باید یه جاپا بگیری.
درسته.
جاپا بگیری که بقیه نیروات بیان دیگه. این جاپا اول قرار بود کوچیک باشه، ایرانی ها 60 کیلومتر به عرض 60 کیلومتر جبهه رو باز کردن، جاپا گرفتن، 40,000 نیرو اونجا عبور کرد از رودخونه در شب، 23 کیلومتر پیاده روی کردن با وسایل سنگین، خودشون رو رسوندن به جاده اهواز خرمشهر. بعد از 23 کیلومتر درگیر شدن و اون درگیری 23 شبانه روز طول کشید. ایرانی ها موقع وارد خرمشهر شدن به حدی جنگیده بودند که از کل 140 گردانی که ایران وارد عملیات کرده بود 2000 نفرش آماده رزم بود که وارد خرمشهر بشه. اینقدر دیگه خسته شده بود جنگ و به نظرم نمیخوام، من به عنوان ایرانی به اون عملیات احساس افتخار میکنم، ولی به عنوان پژوهشگر جنگ میگم، با مطالعه میگم، به اون عملیات واقعا میشه به لحاظ نظامی افتخار کرد.
کجا بودین خودتون روز آزادسازی خرمشهر؟
من کرموشا بودم و شور مردم واقعا بی‌نظیر بود.
خیلی ممنون. خیلی البته خیلی میشه راجبش بیشتر حرف زد.
من دو تا چیز رو بگم که فراموش نشه.
آره حتما.
یکی اینه که میخوام یادی بکنم از مردم خرمشهر که علی‌رغم این جنگ که تموم شد، نه آبشون خوبه، نه برقشون خوبه، نه بازسازیشون، و میخوام بگم که همطوری که نیروهای ایرانی بعد از انقلاب جنگیدن خرمشهر آزاد کنن، انصاف اینه که از شاه ایران قبل از انقلاب هم یاد بکنیم که سلاح‌های خوبی برای ارتش ایران خرید و ایران اگر در اون جنگ 8 ساله تونست خوب به جنگ و متجاوز و بیرون بکنه، بخشش مدیون دوراندیشی بود که شاه اون سلاح‌ها رو خریده بود.
ممنونم آقای ویسی عزیز، تشکر و امیدواریم که خرمشهر البته آزاد شد ولی متاسفانه هیچ وقت دوباره آباد نشد. به هر حال مردم خونگرم، خوندیده و باصفای خرمشهر بهشون دستمریزاد میگیم به خاطر دفاع جانانشون از وطن. امیدواریم که روزای خوب این شهر دوباره اونا رو در بر بگیره، روزایی که تو شادی موج بزنه و هوای گرم بندر و شرجی نمناک شهرشون با دلای خوش و ریتم پرشور ضربان زندگی جنوبی تو هم بشه. به امید اون روزا.